یه کوتاه داره اتفاق میفته میشه مشاوره، نه کوچینگ نه منتور.
آها.
اگه من با این خواهر عزیزم به صورت تلفنی یا حضوری هم صحبت میشدم و مثلا بازه زمانی یک ماه در کنارشون بودم، یک ساله در کنارشون بودم، بعدش هم بهشون کمک میکردم، یا کوچ اتفاق میافتاد یا منتورینگ.
خب پس این شکلیه. حالا بفرمایید چه پاسخی دارید براشون، برای این شنونده عزیزمون که حالا این سوال رو پرسیدن؟
خب این که همه سرمایه گذارها اول کار میان ازشون در مورد ارزش مربوط به فروش و اینترنتشون سوال میکنن، خب یک سوال کاملا منطقی هست، چون سرمایه گذار میخواد ببینه که روی چه چیزی میخواد سرمایه گذاری بکنه. اگه ملک بود خب میتونه بره قیمت ملک رو از چند تا بنگاه بپرسه، اگه نمیدونم یک دستگاهی بود میتونست بره همین رو از بازار سوال بکنه. در مورد سایت های اینترنتی خب روش های برای ارزش گذاری وجود داره، یه سری میشه گفت عوامل هستن که روی این ارزش گذاری تأثیر میذارن. مثل
درسته.
چی؟ مثل ارزش اون دامنه، ارزش اون آدرس اینترنتی، مثل اون زمانی که اون سایت فعال هست، مثل تعداد بازدید کننده هایی که اون سایت در طول روز، در طول هفته، در طول ماه و در طول سال به خودش میبینه، یعنی اون تعداد بازدید هایی که داره اتفاق میفته و حجم اون بازدیدی که اون سایت داره پوشش میده. همه این عوامل و عوامل دیگه، این که از نظر SEO، از نظر این که برای موتورهای جستجو چقدر بهینه شده، توی لیست موتورهای جستجو در رتبه چندم قرار داره، صفحه چندم قرار داره، اینا همه از عوامل مهمی هست که برای سایت ها میشه گفت تو ارزش گذاریشون میشه گفت تأثیر گذاره. خب برای مواردی مثل سایت این خواهر عزیزم خب روش های مختلفی هست، یکی از روشش اینه که میان جایگاه سایت رو با توجه به اون جایگاه SEO، یعنی جایگاهی که تو لیست موتورهای جستجو قرار داره و تعداد بازدیدهایی که در طول روز و ماه و سال داره پوشش میده و همینطور اون حجم خرید و ارزشی که برای مشتری داره ایجاد میکنه، میان ارزش گذاری میکنن. یه راه خیلی ساده ای که معمولا اتفاق میفته این هست که میرن سایتی مشابه با سایت مد نظر پیدا میکنن، ارزش اون سایت رو به دست میارن، میگیرن. حالا از روش که بعضی سایت مهم هستن که مثلا دارن فعالیت میکنن از نظر عمر، وسعت کار و سایر موارد، میرن اونو بررسی میکنن، میبینن که مثلا این سایتی که میخوان ارزش گذاری کنن یک دهم اون اعتبار داره، یک دهم اون فعالیت داره، پس ارزش تقریبا معادل یک دهم براش در نظر میگیرن.
درسته.
یا میان اون حجم مبادلات مادی که سایت داره به دست میارن اونو محاسبه میکنن و ضرب در یه عدد مثلا 2 یا 3 ممکنه بکنن. اینا روش های خیلی ساده است، ولی اگه بخواد ارزش گذاری دقیق اتفاق بیفته توصیه میکنم با یه متخصص حتما این کار رو انجام بدن که بتونن ارزش دقیق اون سایت اینترنتشون دقیق در بیاد، چون میخواد سرمایه گذار ورود بکنه مطمئنن سرمایه گذار همین کار رو خواهد کرد به صورت مستقل بدون یه ارزش گذاری که خودشون دارن انجام میدن، اون رو ها دوباره یه بررسی کامل بکنن، بکنن که یه متخصص ارزش دقیق رو در بیارن، انشاءالله به کمک اون بتونن سرمایه گذار مد نظر خودشون رو جذب کنن.
بسیار عالی، فرصت رو از دست ندم، برم سراغ سوال بعدی.
دفع.
مجید کیومرسی از تهران، 42 سالشونه، یه مغازه نوساز کوچیک حدود 12 متری داره و به دنبال راه اندازی کسب و کاره، گفته ولی مغازه در خیابان اصلی واقع نشده و این موضوع من رو دوچار تردید کرده، ضمن اینکه نمیدونم چه شغلی رو راه بندازم، ممنون میشم راهنماییم کنیم. حالا ایشون باید بالاخره بدونه توانمندیش چیه، مهارتش چیه، چیو دوست داره.
خب این که میخواد مغازه رو فعال بکنه هم به بحث این که چی دوست داره مرتبط میشه، هم به بحث این که تو اون منطقه چه چیزی جواب میده. خب مغازه میفرمان نوسازه، حالا این خوبه، حالا مسیرش بده. خب وقتی مسیرش بده، بعضی وقتا مثلا اگه به سبک قدیم بخواد نگاه بکنی میگن پاخور باید داشته باشه مغازه. خب وقتی حالا پاخور نداره ما چیکار میکنیم؟ ما میریم سراغ خود مشتری با توجه به اون محصولی که میخوایم ارائه بکنیم، این یعنی گام دومه. ما اول متناسب با نیاز منطقه، مثلا میریم تو منطقه بررسی میکنیم، تو محل خودمون، تو اون خیابونای اطراف خودمون بررسی میکنیم، ببینیم کدوم یکی از خدمات یا محصولاتی که مورد نیاز افراد اون محل هست اونجا ارائه نمیشه، اونو بررسی میکنیم و اونو میتونیم به عنوان یک کسب و کاری که احتمال موفقیت زیاده در نظر بگیریم. حالا پاخورش بده، بد مسیر، خیلی دیر افراد باش مواجه میشن و اونو میشناسن، اون مغازه رو باش آشنا میشن. خب ما میریم سراغ مشتری. وقتی من مثلا محصولی آوردم که به درد خانوما میخوره، جز محصولات داخل خونه محسوب میشه، خب من چیکار میکنم؟ میرم جاهایی که خانوما هستن، شروع میکنم به معرفی محصولاتم. مثلا میرم دو تا سر خیابونی که پاخور داره، اینم یه بقالی اونجا هست، به اون بقالی میسپرم که وقتی مشتری برات میاد به من، به سمت من هدایتش بکن. به ازای هر مشتری که به سمت من هدایت میکنی، من انقدر بهت فرصت میدم، انقدر بهت مثلا حق و زحمه میدم، یا مثلا یه سری تراکت آماده میکنم میذارم کنار اون مغازه‌داری که تو مسیر هست، میگم اگه این کار رو انجام بدی، مثلا من انقدر بابت این تخ شدن تراکتایی که مثلا داخل محصول همزمان با اون محصولی که داخل پلاستیک داره گذاشته میشه، داخل اون ظرف گذاشته میشه، مثلا این تراکتا منم پخش کن، اینم مثلا حق و زحمه شما که داری این زحمت رو برای من میکشی. و روش‌های دیگه‌ای که وجود داره، مثل فعالیت توی شبکه‌های مجازی. خب قسمتایی هست که ما میتونیم هشتگ بذاریم بابت محله، بابت شهر. خب من دوباره میتونم اونجا کسب و کار خودم رو، یعنی اون محصول خدمتی که دارم ارائه میکنم و اونجا معرفی بکنم. خب میرم اونجا محصول خودم رو از مغازه خودم، از محصولات خودم شروع میکنم به ویدئو گرفتن، شروع میکنم به عکسای حرفه‌ای گرفتن، اونجا معرفی میکنم که ایها الناس که تو این محل دارید زندگی میکنید، با اون هشتگ ها، با اون لوکیشن یا موقعیتی که من تو اون شبکه اجتماعی تعریف میکنم، میگم که بیایید من اینجا هستم با این محصولات، این خدمات رو دارم ارائه میکنم، مثلا برای فلان اعیاد، برای فلان افرادی که مثلا تولدشونه، مثلا سالگرد ازدواجشونه و وسایر حالتهای خاص، من به فرض دارم چیکار میکنم؟ دارم تخفیف ویژه میدم. با این ترفند ما مشتری رو میاریم به سمت جایی که هستیم، یعنی میریم آگاهش میکنیم از حضور خودمون و میکشیم به جایی که نیاز هست و اون محصول یا خدمت رو بهشون ارائه میکنیم.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر قوامی، یه سوال دیگر رو هم مطرح کنم. سرکار خانم مهرنوش ارجمندی از مشهد،
بله،
34 ساله، کارشناس ارشد ریاضی کاربردی، 10 ساله در یک دانشگاه دولتی کارمندن ولی از کارمندی خسته شدن، میخوان کسب و کار خودشون رو راه اندازی کنن. گفته کمی درباره راه اندازی کسب و کار در اینترنت مطالعه کردم ولی هر ایده‌ای داشتم قبلا راه اندازی شده بوده. میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم که چطور یک کار کاملا جدیدی پیدا کنم که در بازار بسیار کم باشه و زیاد نگران رقیب نباشم.
خب مجبورم این مقدار صحبت شگفت ناامید کننده به خواهر عزیزم بزنم. ما تقریبا تو تمام کسب و کارهامون رقیب داریم. اگه در حال حاضر رقیب نباشه، مطمئنا تا یکی دو ماه آیندهش بعد از راه اندازی کسب و کار ما، وقتی از کسب و کار ما، محصول ما، خدمت ما مبتلع بشن، رقیب به وجود میاد. پس این دغدغه رو باید از ذهنمون خارج کنیم که من جایی رو پیدا کنم که رقیب نباشه. باید دنبال این باشیم که اگر رقیب باشه، من چطور بتونم بازار خودم رو به دست بیارم.
درسته.
برای همچین موارد ما میگیم باید یک ارزش خاصی رو به مشتری ارائه بکنیم، ارزش پیشنهادی داشته باشیم، مزیت رقابتی داشته باشیم. ما به اعضای محصول یا خدمتی که ارائه میکنیم باید بیایم بگیم آیا مشتری، خانم مشتری، من این محصول رو که دارم بهت ارائه میکنم، به اساس این امتیاز خاصی که دارم به شما ارائه میکنم، شما بیا نسبت به رقبا رو بزن که نه، بیا در مقابل رقبا از من خرید کن. یعنی من وقتی میخوام مشتری جذب کنم، باید برای خودم این سوال رو مطرح بکنم، خودم رو بذارم جای مشتری. مشتری چرا باید از بین تمام رقبا که دارن اون محصول یا خدمت رو ارائه میکنن باید از من خرید بکنه؟ دارم کیفیت بهتری ارائه میکنم، تنوع محصولم فرق میکنه، بسته‌بندیم فرق میکنه، یا نه سبک ارسال محصولم متفاوته، سبک دریافت هزینه‌ام متفاوته، پشتیبانی بعد از ارائه خدمت یا محصولم متفاوته، و و موارد دیگه که میشه به عنوان امتیاز خاص برای کسب و کار خودم، برای محصول خدمت خودم در نظر بگیرم که به کمک اون مشتری من رو ترجیح بده به سایر رقبا. وقتی همچین اتفاقی افتاد، شما بین هزاران رقیب هم که باشید، مطمئنن مشتری رو به سمت خودتون جذب میکنید. وقتی جذب کردید، از جذب کردن مهمتر این هستش که مشتری رو برای خودتون حفظ کنید، اصطلاحا مشتری رو وفادار کنید.
درسته.
یعنی من وقتی به مشتری محصول ارائه کردم نگم دیگه تموم شد، دیگه مشتری از من خرید کرد تموم شد، دیگه هر چی تموم شد رفته کارش. نه، تازه کار ما داره باش شروع میشه. من باید اطلاعات مشتریمو بگیرم، باهاش در تعامل باشم به عنوان یک دوست. مثلا تولدش اگه بود اطلاعاتش رو داشتم براش نمیدونم یک تبریک تولد پیامک بکنم، یا مثلا براش تخفیف ویژه در نظر بگیرم. اگه اطلاعات مربوط به سالگرد ازدواجش رو میدونستم برای اون تاریخ براش مثلا یه هدیه خاص در نظر بگیرم. و مواردی که من میتونم ارتباط دوستانم رو با مشتری حفظ بکنم، تقویت بکنم، و این ارتباط وقتی تقویت بشه اعتماد نسبت به من، نسبت به پاسخگویی من بعد از فروش خدمت یا محصول افزایش پیدا بکنه، من به ازای هر مشتری که نگه دارم اون مشتری میتونه برای من چندین مشتری رو بیاره.
بله،
پس این چیزی هست که ما رو تو بازار حفظ میکنه، نه این جایی که ما هیچ رقیبی نداشته باشیم بخوام تازه ورود بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر قوامی. همچنان پشت خط ما باشید آقای دکتر، باز هم سوالات دیگر رو مطرح خواهیم کرد. یه فاصله بگیریم که این جواب ها میخورده تهنشین بشه. متشکرم ازتون. شب آفتابی دوستان شنونده. سامان پیامکیمون 30036-37. همچنان فرصت دارید که برامون بفرستید عزیزان شنونده، هم سوالاتتون رو، هم نکاتی که من گفتم هم حد نظرتون باشه. این قشنگ بنویسید که شغلتون چیه، کسب و کارتون چیه، از که کسب و کارتون راه افتاده، اونایی که هنوز راه اندازی نکردن بهمون بگن. دقیق بگید که بتونیم از آقای دکتر قوامی پاسخ دقیق‌تر با توجه به سوالات شما بگیریم. اول برنامه در خصوص کوچینگ صحبت کردیم و تفاوتش با منتورینگ با کارشناس برنامه اون جناب آقای دکتر قوامی. اونهایی که علاقمند به کارآفرینی هستن، همطور که خدمتتون گفتم وقتی که میخواید درباره یه موضوعی سوالی رو بپرسید، این که مثلا قصد دارید کسب و کار مستقلی برای خودتون راه اندازی بکنید، دلیلش چیه، مثلا ایدتون برای کارآفرینی چیه، یا مباحثی از این دست، هم سن و سالتون رو بگید، هم اگه دوست داشتید مدرک تحصیلیتون رو بگید، بگید کجا زندگی میکنید، چه مهارت‌هایی دارید. ببینید مهارت‌هاتون رو که بفرمایید حتما بهتون کمک میکنن کارشناسان ما. چه تجربیاتی رو مثلا تو این سن و سالی که تا الان داشتید کسب کردید، و فرض بفرمایید که ایده‌ای که برای کارآفرینی دارید آیا به نظر خودتون ایده خوبی هست، ایده هست که برای چند سال آینده با توجه به فناوری ارتباطات، با توجه به پیشرفت سریع علم، آیا به نظرتون به درد بخور هست، به درد بخور نیست؟ این نباشه که سرمایه رو بذارید خدای نکرده شکست بخورید، نه واقعا نیاز به مشاوره داره. شمایی هم که کسب و کار رو دیگه راه اندازی کردید، کارآفرین هستید، بگید نوع فعالیتتون، سابقه فعالیتتون، سبک فروشتون، چجوری ارتباط میگیرید با مشتریاتون، اینا رو هم حتما به ما بگید. خب همچنان در خدمت آقای دکتر قوامی هستیم. آقای دکتر عرض ادب مجدد دارم خدمتتون. خسته نشدید که آقای دکتر؟
نه چرا خسته بشم،
خواهش می‌کنم، سلامت باشین. برم بازم چون یه رو وقت داریم تا انتهای برنامه سوالای مردم نمونه.
خواهش می‌کنم.
البته تعدادشون خب خیلی زیاده، حالا سعی می‌کنیم با توجه به اینکه یه سریاشون شباهت با هم دارن، اونی که حالا بیشتر مربوط هست به سوالات دیگران و حالا تقریبا مثلا توی مفهوم هست، من اون رو از شما بپرسم. خانم فاطمه حسینی از شهرستان فیروزآباد استان فارس 26 سالشونه. گفتن در زمینه پخت انواع کیک و شیرینی آموزش دیدم. حدود یه سال توی شبکه‌های اجتماعی از کارام عکس میگیرم و برای جذب مشتری منتشر میکنم. 3 ماه قبل رفتم، آها، 5 فالوور خریدم. خب حتی یه سری تبلیغات از طریق چند تا پیج پربازدیدم انجام دادم، نمیدونم چرا، ولی هر کاری میکنم پیجم رشد نمیکنه و برام مشتری نمیاد. دلیلش چی میتونه باشه؟ آقای دکتر اول من یه سوال از خودم بپرسم بعد اینو بگید. این که مثلا میرن فالوور میخرن، این به نظرتون از لحاظ مثلا شما اگه بخواید خودتون مشاوره بدید درسته، غلطه، این کار باید بکنن، فالوور باید واقعی باشه، فالوور فیک باشه، اشکالی داره اشکالی نداره، این بعدن کمکشون میکنه یا نه؟ البته من اینو دیدم تا مثلا میرن توی پیج یا صفحه نگاه میکنن ببینن دنبال کنندش چقدره، چند نفره. درسته که در نگاه اول مخاطب تأثیر داره، ولی الان اکثرا میرن نگاه میکنن ببینن حالا به قول خودشون چند تا ویو خورده یا بازدید خورده، هرچند که بعضی اون بازدی دارن میخرن. میخوام ببینم این خریدن تأثیر داره، یعنی شما پیشنهاد میدید به صاحبان کسب و کار این کارو بکنن؟
والا من که اصلا پیشنهاد نمیدم، چون حالا اکثر دوستانی که دارن تو فضاهای مجازی فعالیت میکنن میشه گفت حرفه‌ای هم شدن.
آفرین.
وقتی میخوام برن یه پیج رو بررسی بکنن، یه صفحه اجتماعی رو بررسی بکنن، از صاحب اون صفحه اجتماعی وقتی میخوان مثلا بهش تبلیغات بدن یا مثلا میخوان از اون حجم بازدید واقعی مطلع بشن، میان بهش میگن که برو تو اون قسمتی که داره گزارش ها رو نشون میده برای من گزارش رو بفرست.
آفرین، عکسش رو بگی بفرست.
بله، یا حتی مثلا زمانی که اون محتوا منتشر شده یا مثلا پست منتشر شده، به راحتی میشه از طریق حالا یه سری تکنیکایی که هست، میگم افراد خیلی حرفه‌ای شدن، خیلی بهتر از منم مطمئنم این روش ها رو بلدن، میشه حتی تاریخ انتشار رو دید.
درسته.
اون فرایندی که اون پست یا اون محتوا طی کرده رو بررسی کرد. ربات‌های زیادی تو این زمینه وجود داره که اصلا میشه کلاً اون پیج رو رصد کرد.
درسته.
تحلیل کرد. یعنی اون دوره میشه گفت فقط برای افرادی ممکنه جواب بده یا قبلا جواب میداده که آنچنان اطلاعاتی تو این حوزه نداشتن، مثلا میرفتن فالوور فیک خریداری میکردن یا حتی فالوور واقعی خریداری میکردن، به پیج خودشون تزریق میکردن.
درسته.
پیج خودش مثلا کار عزیزم که این کار رو کردن، 5,000 نفر رو خرید کردن و به پیج خودشون اضافه کردن. خب ما وقتی یک کسب و کار داریم راه میندازیم، وقتی داریم یک صفحه اجتماعی راه میندازیم و میخوایم محصولی رو یا خدمتی رو اونجا بفروشیم، خب ما دنبال کی هستیم؟ دنبال افرادی که محصول، خدمت یا خود ما رو دوست دارن، به ما ابراز علاقه میکنن با اون همراهی که با ما اتفاق میفته. پس من برم 5,000 نفر رو به زور بردارم بیارم داخل یک صفحه‌ای نشونشون بدم، خب مسلماً بعد از یه مدتی ریزش سنگین اتفاق میفته. توی شبکه‌های اجتماعی با توجه به استراتژی‌هایی که استفاده می‌کنن، با توجه به اون الگوریتم‌هایی که مورد استفاده قرار میدن، این میشه نقطه ضعف اون صفحه اجتماعی و بیان میکنه اون صفحه به اون مالکش که این صفحه اجتماعی مورد علاقه افراد خیلی کمی هست، چون همه دارن ازش خارج میشن.
درسته.
این آسیب بیشتری میزنه به اون صفحه اجتماعی. اگه صفحه اجتماعی 500 نفر دنبال کننده داشته باشه، از این 500 نفر 10 نفر مشتری بشن، خیلی بیشتر میارزه نسبت به صفحه اجتماعی که مثلا 10,000 نفر 100,000 نفر دنبال کننده به ظاهر داره، ولی کلا مثلا 10 نفر همون 10 نفر مثلا مشتری بشن. شما نسبت رو اگه در نظر بگیرید، نشون میده که این صفحه اجتماعی محتواش، محصولاتش، خدماتش برای اون 500 نفر انقدر جذابیت داشته که یه 10 تا از اون 500 تا اومدن به سمتش. ولی تو صفحه اجتماعی که با تعداد دنبال کننده بزرگ، خب این نشون میده نسبت خیلی کمتره.
بله.
آنچنان جذابیتی برای دنبال کننده هاش نداره. بله. پس میشه یه نقطه ضعف. از نگاه اون الگوریتمی که داره این رو بررسی میکنه. به خاطر این اون محتوا رو به افراد کمتری به مرور زمان نشون میده و اونو میبره توی قرنطینه. که تعداد افراد کمتری میبینن، تعداد افراد کمتری میتونن باش ارتباط برقرار کنن و این میشه آسیب سنگینی که اتفاق میفته.
درسته، بسیار
عالی. نکته اون مد نظر داشته باشن این هست که وقتی ما داریم محصولی رو تو حوزه خوراکی یا اصلا در حوزه‌ای که معمولا لازم است افراد بیان باش ارتباط حسی برقرار بکنن، چه خوراکیه چه پوشاکه، فرق نمیکنه مثلا لباس باشه یا مثلا کیک و شیرینی باشه، آدم ها باید حس باش بگیرن و اون ارتباط احساسی باش برقرار بکنن. خب کیک و شیرینی این که صرفا یه عکس معمولی ازش گرفته بشه خب مطمئنا نمیتونه اون جذابیت رو برای اون فرد داشته باشه. توصیه میکنم برای اینکه اون حس رو بتونه منتقل بکنه و فرد احساس کنه که خودش مستقیما اونجا حضور داره و داره اون کیک یا شیرینی رو میبینه، بره ازش ویدئو بگیره یا هر چند وقت به چند وقت اگه شبکه اجتماعی امکان پخش زنده یا لایف رو داره اون رو برای مشتری فراهم بکنه، مثلا فرایند تولید اون کیک و شیرینی رو براشون اجرا بکنه که ببینن این فردی که داره این رو ارائه میکنه، مثلا خانم حسینی اومده خودش داره تولید میکنه، از یک فروشگاه یک مغازه شیرینی فروشی خرید نکرده، تولید خودشه، فرایندشو باش همراهی میکنه، وقتی به صورت زنده میبینه ناخودآگاه اون حس ذائقه شروع میکنه به فعالیت کردن و جذابیت ایجاد کردن و فرد رو به سمت خودش میکشه. پس از حالت اون پوست های تصویری که فرمودن خودشون خارج بکنن برن به سمت پوست های ویدئویی، محتواهای ویدئویی یا محتواهای زنده‌ای که بتونه این ارتباط رو با افراد برقرار بکنه.
بله،
با این دو ترفند که خدمتون گفتم مطمئنم خیلی بهتر میتونه نتیجه بگیره، ارتباط برقرار کنه با افراد. شبکه‌های اجتماعی برای برقرار کردن ارتباطات و دوستی هاست نه فروش محصولات. در کنار ارتباطات و دوستی ها میشه فروش محصول رو هم انجام داد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از این نکته خیلی خوبی که فرمودید آقای دکتر قوامی. خب یه شنونده ساکن سوئد هستن، آقای مصطفی، سیامک مصطفی، 30 ساله، میگن برنامه‌تون از طریق پخش لایو در اینترنت دنبال میکنم. آره واقعا خوشحالم شدیم، ممنون از برنامه خوبتون. سوالم از مشاورتون اینه، به کمک برادرم 8 ماهه که یه کارگاه چرم‌دوزی رو اندازی کردیم ولی فروشمون خیلی کم، فکر میکنم تو تبلیغات ضعیفیم، پیشنهادتون چیه؟
خب این که بحث منتورینگ و کوچ رو مد نظر داشتید الان میبینید
آره آره دقیقاً
می‌خواستم بگم نقطه ضعفش رو شناسایی
کنه. این میشه کوچ دیگه، درسته؟
آفرین. خب این فرآیندی که باید اتفاق بیفته این هست که ما ببینیم از چه روش‌های تبلیغاتی دارن استفاده میکنن، مثلا اگر به صورت فیزیکی داشتن این کارو میکردن ببینیم چه تکنیکایی استفاده شده، مشتری رو به چه صورتی داشتن به سمت خودشون جذب میکردن، مشتری خودش دقیقا میگه من چی میخوام. وقتی باش ارتباط برقرار میکنیم، اگر ارتباط حضوری باشه با سوالات هدفمندی که میشه از مشتری پرسید میشه فهمید که مشتری دقیقا چون حوزه چرم هست چه نوع دوختی رو دوست داره، چه نوع چرمی رو دوست داره، چه نوع رنگبندی رو دوست داره، چه نوع خدمات بعد از فروش رو دوست داره، حتی چه دغدغه ها و نگرانی هایی داره، ممکنه دغدغه قیمت داشته باشه، فرق نمیکنه ما تو کدوم کشور تو چه سطحی داریم فعالیت میکنیم. مشتری همیشه فرایندش یکسانه، مشتری دنبال این هست که حس اعتماد رو نسبت به فروشنده به دست بیاره، دنبال این هست که بدون فروشنده دغدغه خوشحال کردن مشتری رو داره.
درست.
دنبال این که فقط محصول رو بفروشه نیست. پس اگه فروش حضوری هست ارتباطشون رو با افراد به این صورت برقرار بکنن که ببینن مشتری دغدغش چیه، مشکلش، اگه مشتری حضورا مراجعه میکنه ولی خرید نمیکنه از خودش مستقیما بپرسن چه چیزی هست که باعث میشه مانع خریدت بشه، بحث پوله، بحث کیفیت خدمات بعد از فروشه و یا سایر موارد. سوال کنن، بیشتر شنونده باشن فروشنده ها، تولید کننده ها. وقتی شنونده باشن خود مشتری شروع میکنه به درد دل کردن، شروع میکنه به بیان تمام دغدغه ها، نگرانی ها و نیازهاش. اون زمان تو بحث حضوری و تلفنی میتونیم تشخیص بدیم که مشتریمون چه نیازی داره، متناسب با اون نیاز و دغدغه‌ای که داره ما راه حل ارائه بکنیم که بتونیم اون دغدغه‌اش رو حل بکنیم. حالت دیگه این که از فضای مجازی کمک بگیرن، همین فرآیند که خدمت خواهر عزیزم خانم حسینی عرض کردم در مورد کیکوش، یعنی در مورد این محصولات چرمی هم به همین صورت فعالیتشون تو فضای مجازی توسعه بدن، اما نه به صورت عکس چی گفت سرد و بیرون،
دقیقاً
به صورت ویدئو در حین فرایند تولید محصولاتشون از کارگاهشون ویدئو بگیرن، از روزمرگی‌هاشون ویدئو بگیرن، مشتری‌های احتمالی رو، افرادی که دارن دنبالشون می‌کنن، با خودشون هم مسیر کنن و انگار دارن باشون زندگی میکنن. فقط حواسشون باید باشه خطوط قرمز زندگیشون رو رعایت بکنن.
بسیار عالی، بسیار عالی. حیف که فرصت نشد. یه سوال دیگه هم می‌خواستم بپرسم ازتون آقای دکتر قوامی بزرگوار، می‌ذاریم انشاءالله برای هفته‌های آینده. خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. اگه نکته خاصی هست بفرمایید و یعنی باهاتون خداحافظی کنم.
خواهش می‌کنم. خیلی خوشحال شدم امشب تونستم در خدمت شما و هموطنای عزیزم باشم. برای همگی آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم ازتون، موفق باشین انشاءالله. خدا نگهدار شما. خداحافظ. خداحافظ. خب دوستان شنونده، بهترین ها رو هم برای شما آرزو میکنیم، آرزو میکنیم که رزق و روزیتون همیشه پر برکت باشه.
یا رزاق یا کریم یا کریم
یا کریم، کریما به رزق تو پروردیم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند ز کس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
خیلی متشکرم از همه شما هموطنان خوبم که برنامه شب آفتابی رو از رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنیدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و با همتون خداحافظی میکنم. شب خوش، خداحافظ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.